بسم الله الرحمن الرحیم. هنوز فاصله داریم تا بهار شدن، کجاست فرصت یک سبز ماندگار شدن؟ چو دانه سنگ به دل مانده ایم و خاک به چشم، هنوز مرحله ها هست تا غبار شدن. غرور کوچه بنبست سرکشی ها بود، خدا نصیب کند باز شرم سار شدن. به شوق بی سر و پایی دخیل می بندیم، قلندریست در این حلقه سربدار شدن. چه کوچه گرد شدی دل، مگر هوس کردی به سرنوشت غریبانه دوچار شدن؟
ای سر تو در سینه هر محرم راست، پیوست در رحمت تو بر همه باز، پیوست در رحمت تو بر همه باز. هر کس که به درگاه تو آورد نیاز، خدا محروم ز درگاه تو که گردد محروم.
یاران و همراهان روشن ضمیر سلام. سلام و ارادت ما را از برنامه سجاده نیاز پذیرا باشید. خوشحالیم که ما را در خلوت خیش پذیرفتید. دوستان، نیایش عروج آدمی به درگاه الهی و جهشی است از سر عشق و اخلاص به سوی آفریننده جهان. بنده‌ای که در برابر آفریدگار یکتای انسان و جهان با فروتنی سرفرود می آورد، گویی با زبان حال خود می گوید که او را دوست دارد، نعمتهایش را سپاس می گذارد، خود را به او می سپارد و تسلیم اراده و خواست اوست. بندگی و عبادت آدمی را به مقام خلیفت اللهی می رساند، نیایش نیاز روح آدمی است و روح و جان آدمی جز با نیایش رشد نمییابد و قرار نمیگیرد. با این امید که روح تشنه خود را از چشم سار عبادت سیراب سازیم، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین بود. مطالب و نکاتی در جلسات گذشته در ارتباط با این آیه شریفه به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تقدیم شد. نکته دیگری که به عنوان یکی از فوائدی که مترتب بر این بحث ها و این آیه شریفه هست تذکرش لازم هست، این که عبادت رو اهل لغت به معنای غایت خضوع و تذلل دونستن، یعنی نهایت ذلت رو در مقابل دیگری به کار گرفتن. گفتن چون عبادت اعلی مراتب خضوع هست، بالاترین و برترین مراتب تذلل در پیشگاه دیگری هست، بنابراین عبادت شایسته نیست و لایق نیست مگر برای کسی که در اعلی مراتب وجود و کمال قرار گرفته باشه. عبادت باید در پیشگاه کسی واقع بشود که به عنوان اعظم موجودات عالم باشد، تا اینکه تناسب برای عابد و معبود و عبادت حفظ شده باشد و از این جهت عبادت غیر حق شرک خواهد بود. هر نوع خضوعی و خشوعی که حال عبادت پیدا بکنه، کیفیت عبادت رو بخواد پیدا بکنه، برای غیر حق ممنوع میدونیم، به لحاظ این که عرض کردیم که چون اعلی مراتب تذلل و خضوع هست، پرستش هست، باید برای ذاتی قرار بگیره که این شایستگی در او وجود داشته باشه و این شایستگی جز ذات اقدس الهی هیچ موجودی نداره. اون چی که در فارسی معمولا در ترجمه عبادت به کار می رود که پرستش، بندگی، اینها، از این بحث معلوم می شود که در حقیقت این عبادت بیش از این معانی که گفتن باید در نظر گرفته بشود. و اون این است که نه اینکه عبادت به معنای صرفاً یک نوع بندگی هست که هر نوع بندگی رو بگیم عبادت، بلکه عبادت عبارت از خضوع برای خالق و خداوند، یعنی باید این قید رو درش لحاظ بکنیم که غیر از این دیگه شایستگی و صلاحیت برای اینکه برای دیگری واقع بشود نیست. و اگر ما احیانا برای غیر حق اومدیم مسئله عبادت رو مطرح کردیم، قطعا مسئله شرک پیش میاد، چرا که برای غیر حق اگر عبادت واقع شد، گویا اینکه ما غیر حق رو هم حق تلقی کردیم، چون عبادت باید فقط صرفا برای خدای متعال واقع بشود. و از این جهت این طور از خضوع و این طور از تذلل ملازم هست با اینکه اون معبود رو ما اله بگیریم، اون معبود رو خدا بگیریم و لاقی که از کردیم اگر این چنین شد اون میشود شرک، که غیر حق رو هم خدا رو اون گونه تذلل داشته باشیم و خضوع داشته باشیم و هم که غیر خدا رو بخوام این گونه تذلل و خضوع رو در مقابلش داشته باشیم، این همون چیزی میشود که جنبه شرک پیدا میکنه. و یا اینکه مثلا غیر حق رو به طور کلی کنار بزنیم و غیر حق رو بخوام این گونه عبادت کنیم، این میشود کفر. در هر حال اگر عبادت برای غیر حق واقع شد، یا سر از شرک در می آورد یا سر از کفر، چرا که در حقیقت عبادت این معنا نهفته است که باید معبود اله باشد، معبود خدا باشد و لا غیر. و چون ادله توحید جز ذات اقدس الهی هیچ کس خدا نیست و هیچ کس اله نیست، پس بنابراین عبادت هم برای هیچ کس نباید واقع بشود. لذا یکی از شاخه های توحید توحید عبادی است، یعنی باید عبادت فقط برای خدا متعال واقع بشود و نه غیر. یا به تعبیر دیگر توحید عملی، که باید فقط این عبادت مخصوص ذات او باشد و بس. اما خضوع و تذلل بدون این اعتقاد، که این اعتقاد که منی که خاضعانه برخورد میکنم، منی که دارم تذلل میکنم در مقابل یک موجودی، این اعتقاد رو ندارم که اون شخص و یا اون موجود معبود است، اله است، خدا است، این اعتقاد رو ندارم، ولو اینکه خیلی خاضعانه برخورد کنم، ولو اینکه خیلی خاشعانه برخورد کنم، ولو اینکه خودم رو خیلی در پیشگاه او ذلیل کنم، خار کنم، اما اعتقاد به الوهیت اون شخص نداشته باشم، اعتقاد به خداوندی اون شخص نداشته باشم، این کفر و شرک و اینها محسوب نمیشه. گرچه بعضی از کیفیت ها و انواع و شکل هاش حرام باشه، مثل اینکه مثلا انسان پیشانی خودشو برای خضوع در مقابل کسی و شخصی به خاک بگذاره، اعتقاد به الوهیت اون فرد هم نداره، اون مسجود، اون کسی که داره براش سجده میکنه، اعتقاد به خداوندگاری او، ربوبیت او، الوهیت او نداره. خب معذالک پیشانی گذاشتن روی خاک برای چنین شخصی یا برای چنین موجودی، این حرام هست، به اثر ظاهر، ولو این که بعضی از این کیفیت های نوخضوع ها حرام باشد، اما معذالک شرک نیست، کفر نیست. ممکنه عملش ممنوع، ممکنه که عملش حرام، اما شرک نیست، کفر نیست. بنابراین احتراماتی که پیروان مذاهب برای بزرگان خودشون قائل هستند، با اعتقاد به اینکه اونها بنده خدای متعال هستند، در همه چیز محتاج به حق متعال هستند، در اصل وجودشون، کمالاتشون، هر چی که دارن، بندگان صالح پروردگارن، بندگان شایسته پروردگار هستند و هیچ نوع مالکیتی به حیات و ممات و نفع و ضرر ماها ندارن، حتی نسبت به خودشون این نوع مالکیت ها رو به استقلال ندارن، اما به واسطه عبودیت و به واسطه بندگی در پیشگاه خدای متعال، مقرب درگاه خدای متعال قرار گرفتن، مورد عنایت خدای متعال قرار گرفتن، وسائط فیض شدن. خدای متعال اگر میخواد به دیگران عطایی بکند، عنایتی بکند، به واسطه اونها این کار انجام میدهد. این نوع احترامات به هیچ وجه شایبه شرک ندارد و حرام نیست. اگر ما مقربان درگاه خدا رو احترام کردیم، اگر محبوبان درگاه خدا رو مورد محبت قرار دادیم، اگر کسانی که خدای متعال اونها رو دوست می‌داره ما به اونها احترام گذاشتیم، این حب خاصان خدا، حب خداست. اگر محبوب خدا رو دوست داشتیم، اگر محبوب خدا رو محترم دانستیم، این منافاتی با توحید ندارد، این شایبی شرک ندارد. مثل اون چیزی که در شیعه هست، شیعه نسبت به ائمه علیهم السلام نهایت خضوع رو دارد، نهایت احترام رو دارد، در پیشگاه اینها تذلل میکند، در پیشگاه اینها اظهار فقر میکند، اظهار خاری میکند و اونها را عظیم میداند، عظیم الشأن میداند، برای اونها فضائل، کمالات، کرامات و مقاماتی قائل هست، این اعتقادات را دارد و نهایت خضوع هم در پیشگاه اونها دارد. اما به هیچ وجه شیعه اعتقاد به الوهیت و اعتقاد به ربوبیت و خداوندی بالاستقلال و بالاصاله اینها نعوذ بالله ندارد. کدام شیعه ائمه علیهم السلام رو خدا میداند؟ کدام شیعه امام زمان سلام الله علیه رو خدا میداند؟ کدام شیعه است که در مقابل امام زمان سلام الله علیه که خضوع و خشوع نشون میده یا سراغ اماکن مشرفه ائمه علیهم السلام، قبور مطهرشون رو میده زیارت میکنه، کدام وقت اینها رو معبود قرار داده؟ کدام وقت به قصد اینکه اینها معبود منن، به قصد اینکه اینها خدای منن، اینها اله منن، اینها رو مظاهر الوهیت حق میداند، مظاهر ربوبیت حق میداند، مظاهر اسماء و صفات الهی میداند، نه اینکه خدا بداند. اینها رو اسماء میداند که اسم یعنی اون چیزی که در تمام هویت و حقیقتش محتاج به خدای متعال است. شیعه معتقد است که ائمه علیهم السلام در تمام وجود و کمالات و هر چی که دارند تماما وابسته به خدای متعال هستند. عین فقر الالله هم، عین ربط الالله هم، عین تدلی الالله هم، هیچ گونه استقلالی در وجود و در کمالات برای ائمه علیهم السلام قائل نیست. اما معتقد است که اینها اشرف مخلوقات هم، مخلوق میداند اینها را، نه خالق. و اگر هم سخن از مسئله خالقیت اینها مطرح میکنن، نه بالاصاله است به عنوان مظهر خالقیت. اگر سخن از قدرت اینها مطرح میکنن، نه قدرت مستقله، به عنوان مظهر قدرت حق است. اینها رو ید الله میداند، نه الله. اینها رو مظهر ذات اقدس الهی میداند، نه اینکه الله بداند. بنابراین این خضوعها و این تذللها در پیشگاه این ذوات مقدسه چه عیبی دارد؟ اینهایی که خدای متعال به عنوان برترین مخلوق قرارشون داده، وسائط فیضان، مقربان درگاه الهی هستند، محبوبان در پیشگاه خدای متعال هستند و آیات کبرای حق متعال هستند، اگر در پیشگاه انسان خضوعی داشته باشد، این کجا شرک است؟ اینها رو به عنوان اعلام هدا میداند، به عنوان علمهای هدایت میداند، اینها رو به عنوان خزان علم الله میداند، اینها رو به عنوان معادن حکمت الله میداند، اینها رو به عنوان موجوداتی میداند که خدای متعال در اینها تجلی کرده، جلوه های حق. کجای این اعتقادات شرک است؟ کجای این اعتقادات کفر است؟ کجای این اعتقادات خلاف توحید است؟ این محض توحید است. اینها رو به عنوان ابواب الله، به عنوان وجه الله، به عنوان باب الله، به عنوان ید الله، به عنوان اذن الله، به عنوان مخازن علم الهی، به عنوان یک موجودات کامل، مظاهر اسماء و صفات حق متعال می‌داند. این کجا شرک است؟ این کجا خلاف توحید است؟ منافی با توحید باشد. خب این روایات ما رو در کتب جوامع روایی شما ملاحظه بفرمایید. این مسائل شیعه است، این کتاب اصول کافی ما هست، این کتاب توحید مرحوم صدوق ما هست، این کتاب‌هایی که نهج البلاغه ما هست، این خطبه‌های امیرالمومنین سلام الله علیه، ادعیه‌ای که از ناحیه معصومی سلام الله علیه برای ما وارد شده، اینا همه در توحید حق است، همه در تقدیس حق است، همه در تنزیه حق است که از این ذوات مقدسه که معادن وحی هستن برای ما صادر شدن. هیچ کس مثل اینها خداشناس نیست، هیچ کس مثل این ذوات مقدسه خدا رو نشناخته، هیچ کس در رتبه توحید و در رتبه قرب الهی به اندازه این ذوات مقدسه کمال ندارد، تقرب ندارد. خب حالا اگر کسانی که اینقدر حقیقت شناسند، کسانی که اینقدر معرفت‌های بی‌نهایت نسبت به حقایق عالم دارند، نسبت به مبدأ و معاد دارند، موجوداتی هستند که فوق ادراک ما انسان‌ها از نظر کمالات هستند و با همه اینها ما اصلا اعتقاد به خداوندگاری اینها نداریم و اینها را بالاستقلال نه وجودی و نه کمالی برشون قائل نیستیم، میگیم اینها عبد پروردگارند، عبد صالح پروردگارند، بنده شایسته ذات اقدس الهی هستند، بندگان مقرب درگاه الهی هستند، و در مقابل اینها خضوعی کنیم، کرنشی کنیم، آیا این شرک هست؟ و انسان تأسف میخورد از اینکه بعضی از مخالفانی که شیعه رو متهم به شرک میکنن، متهم به کفر میکنن، اگر در مقابل ذرائع معصومین و قبور مطهر معصومین میبینن که شیعیان خضوعی دارن، تزللی دارن، میگن اینها عوارض شرک است و اینها مظاهر شرک است، این واقعا جای دلسوزی دارد که آخه چرا اینها متوجه نیستن، یا اینکه با توجه به اینکه میدانن اینها شرک نیست، اتهام شرک رو به شیعه میزنن و مردم ساده لوح رو از دورور اهل بیت عصمت و طهارت و این معادن حکمت و علم الهی اینها میخوان به دور بکنن. آیا این خیانت بزرگ نیست؟ آیا موحدانی که جز به توحید نمی اندیشند و اگر ائمه رو و اگر قبور مطهر ائمه رو می بوسند، احترام می گذارند، مقدس می دانند این مظاهر و این ظواهر رو، این صرفاً به خاطر اینکه اینها آیینه های حق نما بودند و خدا نمایی اینها از همه موجودات بیشتر و برتر است و در این موجودات خدا را بیشتر دارن میبینن، که در واقع خدا بی نیست، در واقع از بهترین درها دارن به سوی توحید وارد میشن، به زیباترین وجوه دارن نگاه میکنن و خدای متعال را در این وجوه دارن میبینن که اینها وجه الله هم وجه الله العتم، کلمات تامه پروردگار، به این اعتقاد دارن، به این کلمات نگاه میکنن و درست هم هست، یعنی واقعا اینا کلمه تامه هم، واقعا اینها وجه الله هم، واقعا ید الله هم، واقعا موجوداتی ارزنده هستند. آیا این خلاف توحید هست؟ آیا باید مردم رو از دورور این ذوات مقدسه فاصله بیاندازیم؟ این خیانت نیست، این جنایت نیست، و چه خیانت بزرگی است که خلاف واقع رو انسان الغا کند در اعتقادات مردم و مردم رو از این فرهنگ ناب و از این تفکر بسیار زیبای توحیدی منصرف بکند، جدا خیانت بزرگی است که خداوند اونهایی رو که در طول تاریخ اسلام دست به این خیانت ها زدن که الان گرفتار عذاب هایی هستن که در پرتو این خیانتشون هستن رو در اون عالم دارن مشاهده میکنن، خداوند عذاب این انسانها رو زیاد بکند از این جهت که در واقع عذاب انسانها و عذاب بشریت رو زیاد کردن، و اونهایی که واقعا از روی غفلت این کار میکنن خدا متعال اینها رو بیدار بکند و اینها متوجه بشن که به انسانهای موحد اتهام شرک نزنن، و این شیوهی که دشمن در طول تاریخ داشته و میخواست مرتب بین آحاد مسلمین فاصله بیندازد، اینها عوامل دشمن نباشن، آب رو باسی دشمن نریزن. مسلمین راه درستشون رو پیدا بکنن، صراط مستقیمشون رو پیدا بکنن که این صراط مستقیم صراط ولایت هست، صراط امیرالمومنین سلام الله علیه هست، صراط ائمه هدا سلام الله علیه اجمعین هست. اگر انسان کمترین تأملی و تدبری و تفکری نسبت به مقام ولایت معصومین سلام الله علیهم اجمعین داشته باشد، برهان عقلی قاطع اقامه خواهد کرد بر اینکه باید پشت سر اینها حرکت کرد. و اگر آگاهی به ادله نقلی داشته باشد، جوامع روایی رو نگاه بکنیم، حتی جوامع روایی غیر شیعی برای ما کافی است. جوامع روایی غیر شیعی برای ما کافی است در اثبات حقانیت معصومین سلام الله علیهم اجمعین که راه مستقیم رو باید به دنبال سر این ذوات مقدسه حرکت کرد. اینها متن توحید است، اینها حقیقت توحید است، چیزی جدای از توحید نیست، شرک نیست، کفر نیست، الحاد نیست. در هر حال عبادت در وقتی رنگ شرک میگیرد که شخص عابد اون کسی رو که داره در مقابلش خضوع و خشوع میکند به قصد معبود بودن اون موجود یا اون شخص این کار رو انجام میدهد، اما صرف خضوع یعنی هر نوع خضوع و تذللی نمیتونه مطلقا محکوم به شرک یا کفر بشود. اینها نکاتی بود در ارتباط با آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین که در طول این جلسات متعدد در ارتباط با این آیه شریفه مطالبی بعض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. آیات قرآن رو انسان هرچه بیشتر درش دقت بکند معارف نابتر و جدیدتری رو بهش خواهد رسید. حدی ندارد. قرآن محدود به حدی نیست تا اینکه بگیم این مقدار از تفسیر که درباره این آیه انجام گرفت دیگه تمام شد و درون این آیه دیگه چیزی نیست. هر کدام از آیات قرآن گنجینه‌های بی‌نهایت دارای محتوایی است که هیچ عقل بشر عادی و معمولی قدرت رسیدن به این حقایق و معارف رو ندارد. انما یعرف القرآن من خطب به. اون قلبها و دلهایی که مخاطب به قرآن هستن، اونها هستن که میفهمن در قرآن چی هست. حقیقتی بسیار بلند و عالی و بالاست که این عقول ناقص بشری قدرت کشف و استکشاف تمامی اون حقایق رو ندارد. این است که این مطالبی که در ارتباط با این آیات گفته میشن اینها مسائلی است که در حد اقل برداشتهایی است که از صورت ظاهر این آیات انسان استفاده میکند. خداوند توفیق فهم حقایق قرآنی رو به ما عنایت کند، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بدهد، ما رو به اسرار حقایق و لطائف و دقایق قرآنی آشنا کند و متحقق به این حقایق بشویم، به اسرار عبادات خصوصا نماز آگاهی پیدا بکنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب یاران صاحب دل، بحث استاد مهندسی را درباره اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند نکته‌ای که در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین است این است که عبادت را اهل لغت به معنای نهایت خضوع و تذلل گرفتند. وجود عبادت بالاترین مرتبه خضوع است، لذا شایسته نیست این عبادت برای کسی جز دارنده بالاترین مرتبه کمال صورت گیرد. استاد در ادامه فرمودند عبادت عبارت است از بندگی و خضوع برای خالق و خداوند و اگر برای غیر حق صورت بگیرد یا سر از شرک در می آورد یا کفر. خب یاران پاک سیرت، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. دفتر این برنامه را به پایان میبریم با شعری زیبا. از ارتفاع نمازم تو را صدا کردم، تمام وسعت شب را خدا خدا کردم. نگاه خسته خود را به آسمان بردم و اشک پیش نثار ستاره ها کردم. تو را به گرمی این لحظه های اشراقی مرا ببخش خدایا اگر خطا کردم. به شست جاری چشمان من نگاهی کن، ببین که عشق چه کرده است و من چه ها کردم. در آستانه رفتن در انتهای نماز، تمام پنجره ها را به نور وا کردم. یاران خدا نگهدار، التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحيم.